خورشیدی در سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید. چشماندازی کوتاه داریم بر زندگی، شهادت و وصیت‌نامه این شهید لشکر سرافراز فاطمیان.
شهید سید محمد مهدی هاشمی نژاد تو روز دوم از دهه کرامت به دنیا آمد، دهه شهریور 1360 در شهر مشهد مقدس. تو همون دوران شیرخارگی به بیماری سختی مبتلا شد، به طوری که دکترها از درمانش قطع امید کردند، اما مادرش نه. مادر یه روز بچه‌شو زیر بغل گرفت، برد حرم امام رضا. تو همون حالی که از آقا شفای طفلشو میخواست، احساس کرد بچه‌ش از شدت بیماری تو بغلش جون داده. خود مادر هم از شدت ناراحتی از هوش رفت. بعد از چند لحظه با برخورد پرهای چوب غبارروی یک از خادما به هوش اومد، در حالی که خادم میگفت بلند شو، بچه‌ت شفا گرفت. تو همون ایام کودکی بنا به تصمیم پدر که روحانی بود به همراه خانواده به شهر مقدس قم نقل مکان کردند. دوران تحصیلی خودش رو تا مقطع دبیرستان تو قم گذروند و بعد از گرفتن دیپلم برای کسب معارف دین وارد مدرسه حجتیه از مدارس تابعه جامعه المصطفی شد. کارشناسی رو در رشته فقه و سطح 3 رو در گرایش فقه عبادی با موفقیت طی کرد و همزمان در فعالیت‌های تبلیغی هم بسیار فعال بود. سال 1392 که از راه رسید، بار سفر رو بست و راهی سوریه شد و تا سال 93 در رفت و آمد بود. سال بعد اما بیشتر به مطالعه و تحقیق پرداخت و پایان نامه سطح 3 رو با نمره عالی دفاع کرد و بعد از اون مجدداً در بهمن ماه 1394 راهی سوریه شد. او که به برتری مداد علما بر خون شهدا اکتفا نکرده بود، هر دو ویژگی را در خودش جمع کرد و سرانجام در روز 22 اسفند 1394 مصادف با شهادت مادر سادات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به مادر شهیدش ملحق شد. پیکر این روحانی شهید 9 ماه بعد در شهر مقدس قم تشییع و در قطعه شهدای مدافع حرم بهشت معصومه آرام گرفت. فرازی از وصیت‌نامه شهید سید محمد مهدی هاشمی نژاد. در زمانی که گروه‌های تکفیری و وهابیت از سراسر دنیا کمر به قتل شیعیان بی سرپناه بسته‌اند، سزاوار نیست من به عنوان کسی که ادعای شیعه بودن را دارم و ملبس به لباس سربازی آقا بقیت الله العظم روحی له الفدا هستم، نسبت به این فاجعه بزرگ بی تفاوت باشم. حجت بر من تمام شده است و یقین دارم در این برهه از زمان وظیفه من همین است که قصد اعلام آن را دارم.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستانی تغییر نکرده و بر اصول انسان دوستانه استوار است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد یادآور شد ایران بیش از 4 دهه میزبان میلیون‌ها افغانستانی بوده و بار سنگینی را بر دوش کشیده، باری که پس از خروج بی‌محابای ایالات متحده در سال 2021 سنگین‌تر شد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند و قنصلگری‌های ایران روزانه 5000 ویزا صادر می‌کنند. و ای خاطر نشان کرد افغانستانی هایی که بازگردانده شده اند به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد با توجه به نگرانی های امنیتی از جمله تهدیدهای تروریستی، جمهوری اسلامی ایران اتباعی را که به صورت غیر قانونی وارد کشور شوند طرد مرز خواهد کرد. بر اساس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری تدوین و شیوه‌نامه اجرایش در ولایت‌ها ابلاغ شده. جعفر سعید آبادی رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به برنامه جدید اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری گفت اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری باید طبق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت حضور قانونی در ایران همکاری لازم را داشته باشند، چرا که در غیر این صورت اتباع غیر مجاز تلقی شده و از خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای برخوردار نخواهند شد. اما یک خبر هم برای دارندگان کارت آمایش 18. اتباع غیر ایرانی دارای مدرک آمایش که از طرح آمایش 18 جا ماندن میتونن از فرصت اعلام شده برای تمدید مدرک خودشان استفاده بکنن. سامانه مربوطه از تاریخ 25 هوت تا 28 هوت 1403 برای مشمولان طرح باز خواهد بود. ای آخرین فرصت برای تمدید مدرک آمایش هست و افراد باید در تاریخ مشخص شده بر دفتر کفالت مربوطه مراجعه بکنند تا از غیر مجاز شدن جلوگیری شود. بر اساس ابلاغیه صادره تمدید روادید ای دوره 6 ماهه بوده و تا 31/3/1404 اعتبار خواهد داشت. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اما کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران با انتشار اطلاعیه از آغاز مرحله 11 طرح بیمه سلامت برای پناهندگان مقیم ایران خبر داد. بر اساس پناهندگان دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر میتونن برای دریافت خدمات بیمه سلامت بر دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. بر اساس اطلاعیه تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر میتونن با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت برای دریافت خدمات بیمه ثبت نام بکنند. پناهندگان آسیب پذیر که دارای بیماری های خاص هستند میتونن به صورت رایگان از این خدمات بهره مند شوند و سایر پناهندگان هم با پرداخت حق بیمه مصوب تحت پوشش قرار خواهند گرفت. بر اساس اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، پناهندگان آسیب پذیر دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر، از جمله پناهندگان دارای بیماری های خاص مانند هموفیلی، تالاسیمی، نارسایی کلیه، پیوند کلیه و MS میتونن به صورت رایگان در این طرح ثبت نام کنند. همچنین گفته شده که اعتبار بیمه بیماران خاص از 7 هوت 1403 تا 5 هوت 1404 است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد افزوده که سایر پناهندگان دارای مدارک معتبر هم میتونند با پرداخت حق بیمه مصوب در این طرح ثبت نام کنند. گفته شده که اعتبار بیمه این افراد به مدت 1 سال از تاریخ ثبت نام است. سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان رضوی دست کم 70 کارخانه و واحد تولیدی و خدماتی و 32 هتل را اداره می‌کنند. بشیر احمد اربابی سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی افغانستانی در ولایت خراسان رضوی ایران گفت اتباع افغانستانی در خراسان رضوی با سرمایه‌گذاری مستقیم در دست کم 70 کارخانه و واحد تولیدی و خدماتی و 32 هتل به طور کامل این مجموعه‌ها را اداره می‌کنند. اربابی افزود اتباع افغانستانی با ثبت رسمی حدود 1600 شرکت در حوزه‌های اقتصادی شامل هتلداری و گردشگری، پتروشیمی و سوخت، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی در ولایت خراسان رضوی به ویژه مشهد مشارکت اقتصادی فعال دارند. و اظهار کرد همچنین 13 هتل جدید با سرمایه اتباع افغانستانی در این ولایت در حال ساخت است که ساخت برخی از اونها تا 70% پیشرفت داشته. در همین حال مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی گفته که مهاجران مقیم این ولایت از طرح مدیریت منابع و سرمایه گذاری اتباع و مهاجران خارجی در زنجیره تولید استقبال خوبی کرده اند و خراسان رضوی به یک ولایت پیشگام در اجرای این طرح مبدل شده. پنجمین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز در تهران با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، اساتید دانشگاه، سفرا و دیپلمات‌های کشورهای حوزه فرهنگی نوروز و نمایندگان برخی وزارت‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیا جنوبی وزارت امور خارجه ایران در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. در این نشست نشان نوروز به برخی فعالان فرهنگی و هنری و نمایندگان برخی سفارت‌ها اهدا گردید. در این نشست در کنار سایر برگزیدگان دکتر ولی‌الله بهره فعال فرهنگی از ولایت هرات با پاس فعالیت‌های گسترده فرهنگی به صورت ویژه مورد تقدیر قرار گرفت که در نبود ایشان نشان نوروز او توسط دکتر سید اسکر موسوی نخبه علمی دریافت گردید. همچنین بر اساس فرهنگ و سنت افغانستان بعد دریافت کنندگان نشان نوروز یک چپن خلعتی هم اهدا کردید. دعوت میکنم که توضیحاتی بشنوید از جناب آقای ارشاد احراری، یکی از برگزار کنندگان پنجمین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز در تهران.
ما یک مجمع هستیم به نام مجمع نوروز و این یک شورای سیاست گذاری داره که هر سال اعطای جایزه نوروز را به عهده دارد و بنده هم به عنوان نماینده افغانستان در این جلسه حضور دارم. به 9 تن از شخصیت‌های برجسته بین المللی که در حوزه نوروز و ترویج فرهنگ نوروزی فعالیت داشتند و همچنان فعالیت‌های بشردوستانه در حوزه‌های مختلف داشتند، نشان نوروز که خب به حال ما شما می‌دانیم نوروز پیامش صلح است، پیامش دوستی است و پیامش مهربانی است، از این خاطر به این 9 تن نشان نوروز اهدا شده. هر سال جایزه نوروز یا نشان نوروزی که یک نشان دستساز کار هنرمندان ارجمند اسپانی هست، کار دستی هست و به عنوان یک پرستویی که آزادانه و رها در بهار پرواز میکنه و از مرزها عبور میکنه و مرزی نمیشناسد، همونطور که نسیم نوروزی مرزی نمیشناسد و مرزها را در مینوردد و پیام صلح و سرسبزی را میرساند، نوروز هم و نشان نوروز هم یک همچین حس را تداعی میکنه و از این خاطر هدف ما این هست که پیام صلح و نوروز را منتشر بکنیم و به خاطر از این به شخصیت های برجسته که در این حوزه فعالیت میکنن هر سال نشان نوروز اعطا میشه. امسال به پاس خدمات بی‌شایبه جناب استاد ولی شای بهره که در هرات تشریف دارن و ایشان فعال فرهنگی هستند و بسیار سالها در این عرصه فعالیت بسیار زیادی داشتن، از افغانستان به ایشان اعطا شد و البته خودشان حضور نداشتند، به استاد سید اسکر موسوی اعطا شد که به دست ایشان برسانند.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما دوستان را داریم. خدا نگهدار.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان روزه‌دار را داریم. ضیافت آسمانی آماده پخش است. پیشکش شما عزیزان می شود.
ضیافت آسمانی. با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم ارزقنی فیه فضل لیلة القدر و سیر اموری فیه من العسر الى اليسر و اقبل معاذیری و حت عن الذنب و الوزر یا
اجر شب قدرم خدا بند و عطا کن، عذرم پذیر و جمله حاجاتم روا کن، ای مهربان با بندگان لایق خود، از بار سنگین گناهانم رها کن.
دوستان عزیز، یکی از عوامل نشاطهای معنوی که در این ماه برای روزداران فراهم شده توفیق سحرخیزی است. از جمله آثار سحرخیزی نیایش و ارتباط خالصانه با خداست. این ارتباط که گاه در قالب نماز شب صورت می‌گیرد، لذت بخش و دلنگیز است. اکثر افراد شاداب انسان‌های سحرخیز هستند. سحرخیزی در افزایش و اعتلای بازده فعالیت ها نیز نقش اساسی دارد. به دلیل استراحت شبانه در هنگام سحر، اعضای بدن و فکر و ذهن انسان آماده تر از زمانهای دیگر است. به همین دلیل در آموزه های اسلام تأکید شده که سحرخیزی سبب افزایش روزی است.
برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شما شاید خیلیتون اهل سحر هستید، اهل سحر باشید. نمیخوام بگم حتما نیم ساعت، یه ساعت قبل از اذان صبح، نه، ولو پنج دقیقه قبل از اذان چشممون باز باشه، خواب نباشیم. حتی اگر حال نداریم نماز بخونیم، ما بیدار باشیم. خود بیدار بودن در سحر یه فضیلت علاهده است. خود بیداری سحر یه فضیلت علاهده است. اگه آدم حال داشته باشه نمازی بخونه، قرآنی بخونه، که دیگه نور علی نور هست. اهل بیت امیرالمومنین علیه السلام که خاک پاش رو هممون سرمه چشممون میکنیم، تمام اهل بیت یک سحر بوده خوابیده باشن تو عمرشون، یک سحر بوده که خواب بونده باشن. همونایی که ماها هممون عاشق اونها هستیم، محب اونها هستیم، دوستشون داریم، آدم شبیه بشه دیگه. به هر حال حداقل اون موقع که آدم بخواد بخوابه، من اینو که دارم عرض میکنم خدمتتون، این دیگه دست کمشه دیگه، این دیگه کمترینش. اون موقع که آدم شب بخواد بخوابه، تو دلش نیت بکنه که بلند شه، حداقل این نیت جدی بکنه که خدا توفیق به من بده که سحر بلند شه. خود همین هم اگر بلند نشد، فیض سحر رو براش مینویسن. اگه نیتش جدی باشه براش مینویسن.
دوستان عزیز، یکی از صفات متقین که حضرت علی علیه السلام در خطبه متقین سفارش به یکی از یارانش به نام حمام فرمودند، پرهیز از حرص و طمع است. از نظر مولا، کسی که می‌خواهد از متقین باشد نباید آدم حریص و طمعکاری باشد، چرا که حرص و طمع زندگی دنیا و آخرتش خراب می‌کند. اما واقعاً ما چقدر در زندگی دنبال مال دنیا بودیم و حرص خوردیم تا یکی را بکنیم دوتا و دوتا را بکنیم چند تا و الی آخر. به نظر شما حرص و طمع چه کار و چه بلای سر زندگی ما میتانه بیاره؟ حرص و طمع مثل بنزین میمانه که هرچی روی خواسته های نفسانی و لذایز دنیوی بریزی، دامنه آتش را بیشتر میکنه و حاصل جز خاکستر شدن روح و روان آدمی باقی نمیگذاره. حرص و طمع آزادگی را از انسان میگیره و آدم ها را مثل ابزاری میکنه در اختیار صاحبان قدرت و ثروت. از انسان ها موجودات می سازه که هرگز احساس سیری و بی‌نیازی نخواهند داشت. این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند اگر تمام دنیا را به من بدن، دانه ای را از دهان موری نخواهم گرفت و یا آنجایی که قدرت و حکومت را با لنگ کفش وصلدار مقایسه کردن، به جهت بلایی است که حرص و طمع می تانه سر زندگی من و شما بیاره. حالا که به روزای پایانی ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، بشینیم و یک چرتکه بندازیم و حساب کتاب بکنیم که چقدر ماه مبارک رمضان در ما اثر گذاشته و ما را آدم دیگه ای ساخته. چقدر عادتهای بد مثل حرص و طمع که ممکنه پیش از ماه مبارک رمضان در ما باشه از خود ما دور کردیم. چقدر با او خودسازی رسیدیم. خب اگر جوابش مثبت است، ای پایان کار نیست، بلکه باید ببینیم چقدر حواسمان است و قول بتیم که ای عادتهای خوب فقط مخصوص ای ماه نباشه و ماهای دیگه سال هم ازش بهره ببریم.
یکی از علامتهای انسان حریص اینه که عاطفه ندارد. حرص عواطف انسانو خاموش میکنه. ما عاطفی هستیم، محبت اولاد داریم، محبت پدر، مادر، دوست، آشنا، نسبت به هم باید بجوشیم، مألوف باشیم. حرص باعث میشه انسان برادرشو نادیده بگیره، اولادشو نادیده بگیره، پدر و مادرشو نادیده بگیره. صفت حرص عاطفه کش است، عاطفه زداست. این یک ضررشه. خیلی از این نمونه ها تو تاریخ شما شرح حال شاهانو بخونید میبینید. معتز عباسی 13 خلیفه عباسی است. معتز زمانی به قدرت رسید که ترک ها و ترکان قدرت حکومت دست خودشون گرفته بود، یعنی عزل و نصب ها دست اونها بود، حقوق کارکناشو نداده بود، مجموعه حقوق عقب افتادش هم نوشتن 50,000 دینار میشد، نداشت. از بس عیاش بود، از بس دنبال خوشگذرانی بود، حقوق کارکنار نداده بود. کارکناش هم شلوغ کردند و ریختن تو قصر، گرفتن اووردنش توی آفتاب خارج از قصر، اوریانش کردن، با آهن داغ افتادن به بدنش، اونقدر زدنش. تاریخ میگه مادرش از ثروتمندترین زنهای اون زمان بود که همون موقع 500,000 درهم دینار نقد داشت. وقت پسرش به 50,000 دینارش گیر بود، گرفتار بود. 500,000 دینار سرخ همون زمان پول تو صندوق داشت. پسرش رو زدن، کشتن جلوی چشمش، حاضر نشد این پولو بده به اولادش. بعدم ازدواج کرد، اون کسی که شوهرش بود همه پولا رو کشید بالا و هم بی پول شد. با صالح نامی ازدواج کرد، اونم پولا رو ازش گرفت. گفت تو که به پسر خودت رحم نکردی، به شوهرت رحم می‌کنی؟ اون وقت ثروتش اینطور از بین رفت. اینا نمونه‌های تاریخی است. امیرالمؤمنین فرمود حریص زحمت دائم دارد، اناء مؤبد. علامت حریص این است که با خودش همیشه زحمت میده، تلاش. ببین آقا روزی تقسیم شده است، البته آدم باید تلاش بکنه، زحمت بکشه. روزی هم دو جوره، یه روزی داریم باید دنبالش بری، یه روزی داریم دنبالت میاد. اینا میگن من حیث لا یحتسب الرزق و رزقان. رزقی هست که تو تطلبو کار میکنی، حقوق میگیری سر بوز. رزقی هم هست که یطلبو میاد دنبالت، اصلا تو این پول حساب باز نکردی بهت میرسه. قرآن هم میفرماید ما من دابتن فل ارض الا علی الله رزق. همه جنبنده ها در عالم روزیشون بر خود است. امام صادق فرمود الحریص و فقیر. آدم حریص فقیره، ولو ملک دنیا، ولو مالک همه دنیا بشه، حرص بده، ولو تلاش بد نیست.
صبح آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود و روز مبارک قدس. از خانه بیرون آمدم تا در راه پیمایی شرکت کنم. همسایه‌ام پیش در ایستاده شده بود. یک نگاه معنادار به من انداخت و گفت: شما به قول خودتان با تظاهرات راه پیمایی از قدس دفاع میکنین، در حالی که اونا نیاز به حمایت‌های جهانی دارن. راه پیمایی چی فایده ای داره؟ ما که میفهمیدم همسایه مام از جنایت‌های صهیونیست‌ها ناراحت است، با او گفتم: گپ شما درست، اما من فقط یک شهروند هستم و عضو کوچک از جامعه جهانی. با جز شرکت در راهپیمایی و اعلام همدردی با مردم مظلوم فلسطین و انزجار از رفتارهای خشن صهیونیست‌ها، به نظر تو چی کار میتونم بکنم؟ به علاوه هر کدام از ما مثل قطره ای هستیم که وقتی به یک دیگر می پیوندیم، مثل امواج پرخروش دریا قدرت عظیم پیدا می کنیم. همسایه ما گفت: زن و کودک در غزه کشته می شن و هر روز خانه های فلسطینی ها سرشان خراب می شه. اونا جواب پرتاب سنگ با گلوله دریافت می کنن. او وقت تو میری چیغ می زنی که مرگ بر اسرائیل؟ همسایه مثل ما از سر درد سخن می گفت. درد فلسطین مظلوم، درد جنایت اسرائیل، درد کشته شدن کودکای بی‌دفاع و زنان بی‌پناه. آخه هر برگ از داستان مظلومیت فلسطین برگی برای گریزن است. اما نمی‌دانم همسایه ما با این همه فهم و درک و غمی که در سینه خود داشت چطور می‌تونست خانه بشینه و این درد در روز قدس فریاد نزنه. با او گفتم: برای یک بارم که شده تو هم با ما بیا. من میفهمم که سازمان ملل و سران دولت‌های غربی و عربی بزرگترین تقصیر در بحران فلسطین دارن، اما ما و تو که دست ما کوتاست، پس بیا با هم حمایت خود به این وسیله اعلام کنیم. همی که مردم فلسطین میفهمند در کشورهای دیگه مردم حامی اونا هستن، دلخوش میشن و بهتر در برابر جنایت‌های اسرائیل استادگی میکنن. تو که اینقدر برای فلسطین غم در سینه داری، بیا و ای درد فریاد بزن. همسایه لبخند زد و گفت: واقعا نیاز دارم تا از این همه جنایت اسرائیل برم جایی و فریاد بزنم که مرگ بر اسرائیل. ای دفعه برای تظاهرات روز قدس میایم تا شاید قلبم کم آرام بگیره، اما سالای بعد قول نمیدم. خوشحال شدم. میفهمیدم اگه امسال بیایه و همراه ما با سیل مردم مرگ به اسرائیل و مرگ به امریکا بگویه و لذت فریاد زدن به ظالمان و جنایتکاران بچشه، حتما سالای بعد هم خودش با رغبت در صفوف اول راهپیمایی حاضر میشه. با لبخند درش گفتم: حالا امسال تو شرکت بکو، سالهای بعد هر کاری دوست داشتی انجام بده. حالا چند سال است که میبینم در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنه، البته نه فقط خودش بلکه همراه با خانوادهش. لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
از دوستداران برنامه ایرانگشت در این لحظه دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان باشند.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی دم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باشه.
ایران گشت.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به خزانه ملی جواهرات خواهیم رفت و از یکی از زیباترین موزیم‌های ایران دیدن خواهیم کرد و در طی این گشت و گذار با تاریخ و داستان‌های برخی از اشیای قیمتی موجود در موزیم آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. عزیزان، جواهرات موجود در خزانه جواهرات ملی ایران مجموعه بی‌مانند و گرانبها در میان جواهرات جهان هستند. هر قطعه از این مجموعه در دل خود تاریخ پرفراز و نشیب ایران را نگاه داشته است. اهمیت این قطعات تاریخی تنها به ارزش اقتصادی آنها محدود نمی‌شود، بلکه نمایانگر ذوق و سلیقه صنعتگران و هنرمندان ایران در دوره‌های مختلف تاریخی هستند. زمامداران و حاکمان در طول تاریخ از جواهرات به عنوان زینت و زیور استفاده می کردند و اغلب شکوه و جلال دربار را نشان می داده است. اما در واقع باید گفت این جواهرات ارزشمند پشتوانه قدرت و ذخیره خزانه ایران نیز به حساب می آمدند. تاریخ دقیقی از سنت جواهرسازی و جمع‌آوری گنجینه های جواهرات در ایران در دست نیست. اما اوج استفاده از جواهرات در زندگی اشراف و پادشاهان پس از اسلام و دوران صفویه برمی گردد. به طور کلی تا قبل از پادشاهان صفوی کمتر حکمرانی بود که به فکر جمع‌آوری یا نگهداری سنگ‌های قیمتی و جواهرات باشد و تنها برخی سنگ‌های قیمتی یا طلا به صورت سرمایه‌ای در دست تجار و افراد ثروتمند جابجا می‌شد. اما در دوران صفویه به دستور حکام وقت، سفرهای برای خریداری و جمع‌آوری جواهرات و سنگ‌های قیمتی به کشورهای اطراف یا دوردست‌ها مثل ایتالیا و فرانسه فرستاده می‌شدند و با این کار اولین گام برای جمع‌آوری و حفظ و نگهداری گنجینه‌ای گرانبها در خزانه ایران برداشته شد. پس از آنها نادرشاه افشار و پادشاهان قاجار نیز در جمع‌آوری این گنجینه سهم بسزایی داشتند. در نهایت خزانه فعلی جواهرات در سال 1955 میلادی برابر با 1334 شمسی ساخته شد و در سال 1960 میلادی برابر با 1339 شمسی با تأسیس بانک مرکزی ایران افتتاح و به این بانک سپرده شد و اکنون نیز در صیانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این خزانه ملی که موزیم ملی جواهرات نیز نامیده می شود در روزهای خاصی پذیرای علاقمندان است که در ادامه برنامه به خزانه ملی جواهرات ایران خواهیم رفت و با برخی از مهمترین جواهرات این موزیم آشنا خواهیم شد. دوستان، برای دیدن جواهرات موزیم ملی ایران باید به بانک مرکزی که در شهر تهران واقع شده بروید و در زیرزمین این بانک گاف صندوقی با دیوارهای به ضخامت 1 متر در سال 1965 میلادی برابر با 1344 شمسی ساخته شده که این اشیای ارزشمند در آن نگهداری می شود. جواهرات و قطعات موجود در خزانه جواهرات ملی در قالب 36 گنجه دستبندی شدند. محتویات این گنجه ها بسیار متنوع بوده و به طور عمده شامل انواع زیورالات تزئینی، انواع تاج و نیم تاج، انواع یاپ پیشکلاه، گلدان، سرپوش های غذا، قلیان، آینه، تنگ های مینا، شمدان، فیروزه، شمشیر، خنجر، سپر، ساعت، قلمدان، انفیه‌دان، اشیای آراسته به یاقوت و لعل، تفنگ، عصا، مدال، تخت، سنجاق و گل سینه و مروارید و دیگر اشیا هست. اولین شیی که با ورود به موزیم جلب توجه می کند تخت طاووس است که در پشت شیشه و بیرون است گنجینه اصلی قرار دارد. این تخت طاووس با تختی که نادرشاه از هند آورد تفاوت دارد. آن تخت پس از کشته شدن نادرشاه تک تک شد و به یغما رفت. فتحعلی‌شاه قاجار در سال 1802 میلادی دستور ساخت این تخت زیبا را داد که به وسیله طلاها و جواهرات موجود در خزانه ساخته شد و به علت خورشید زیبایی که در بالای تخت قرار داشت به آن نام تخت خورشید دادند. بعدها فتحعلی شاه قاجار پس از ازدواج با طاووس تاج الدوله نام آن را به تخت طاووس تغییر داد. محل نگهداری تخت طاووس پیش از انتقال به خزانه جواهرات ملی در کاخ گلستان بود. اکنون یک نمونه کوچکتر آن در تالار سلام کاخ گلستان وجود دارد تا تداعی کننده تخت فتحعلی شاه باشد.
تخت اصلی در اینجاست، در خزانه جواهرات ملی، همان تخت خورشید که به فرمان فتحعلی شاه قاجار ساختند و بعد آن را به نام یکی از همسرانش طاووس نامیدند، همان تختی که ناصرالدین شاه قاجار فرمان به مرمتش داد و گوهرهایش چون بسیاری از گوهرهای دیگر این خزانه یکایک با ذکر مشخصات سیاه برداری می شده است.
دامله چکه این خیاردار صفته تخمیناً 46 خیار سبز جیره اندک یخدار سپره کمرنگ تعداد از 3 ربعی را 4 آنه بسیار یخدار دو تخمی وسط کمرنگ غنچه ها کمرنگ دست خورده 2 قطعه باقی درست 10 قطعه از 3 قیراتی الی 2 قیراتی دامله حبابی بادامی تخمیناً 10 قیراتی
گنجینه بیمانند خزانه جواهرات ملی مجموعه ای از گرانبهاترین جواهرات جهان است که طی قرنها فراهم آمده است. هر قطعه از این جواهرات گویای بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب ملت ایران و مبین ذوق و خلاقیت هنری مردم این سرزمین است و خاطرات شکست ها و پیروزی ها، غرور و خودنمایی ها و فرمان روایی همراه با زور و نخوت زمامداران گذشته تداعی می کند. در سکوت سنگین این تالار قصه های بسیار نهفته است، قصه های دور و دیرین، قصه های تلخ و شیرین از تاریخ یک ملت. آنها که می آیند شاید تحسین کنند، شاید حیرت کنند و در فضای رنگین و سنگین این گواهان تاریخ شاید هر یک به زبانی این مفهوم را در ذهن تکرار کنند. ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند بر این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز.
تخت زیبای دیگری در این گنجینه قرار دارد که با نام تخت نادری معروف است، اما این تخت به نادرشاه افشار مربوط نیست، بلکه وجه تسمیه آن به خاطر نادر و کمیاب بودنش هست. این یکی نیز به دستور فتحعلی شاه ساخته شده است، اما نه برای نشستن در کاخ پادشاهی، بلکه این بار برای زمانهایی که به شکار و ییلاق و اردوهای لشکری می رفت از آن استفاده می کرد. این تخت از لحاظ ساختاری به گونه‌ای طراحی شده که قابل جدا شدن و حمل و نقل بوده و در واقع این تخت از 12 قطعه مجزای چوبی ساخته شده است. 2 اژدها دو طرف و 1 پلنگ زیر پله اول و 2 طاووس بالای این تخت زیبا قرار دارد که همگی طلاکاری شده و با سنگهای قیمتی تزئین شده است. روبروی تخت نادری در موزیم کره جغرافیایی جواهر نشان وجود دارد که با 34 کیلوگرم طلا و 3656 گرم جواهر بالغ بر 51366 قطعه الماس و زمرد و یاقوت ساخته شده است. این کره زیبا به دستور ناصرالدین شاه و در سال 1912 میلادی و از جواهرات موجود در خزانه ساخته شده است. این کره زیبا بیش از آن که از نظر جغرافیایی درست باشد، از نظر هنر جواهرسازی قابل تحسین است. در این کره دریاها به وسیله زمرد و خشکی‌ها به وسیله یاقوت نشان داده شده است و ایران نیز با الماس مشخص شده. در خزانه جواهرات ملی ایران هستیم. موزیمی بسیار زیبا و شگفت‌انگیز که بازدید از آن تجربه تکرار نشدنی در زندگی است. در این موزیم یکی از معروف‌ترین الماس‌های دنیا نگهداری می‌شود که شهرت جهانی داشته و در میان جواهرات ملی ایران مقام اول را دارد. این الماس دریای نور نام دارد. درباره الماس دریای نور باید بدانیم که تا پیش از نادرشاه افشار 7 پادشاه گورکانی صاحب الماس دریای نور بودند و پس از قتل نادرشاه این الماس و نواسه او یعنی شاهرخ میرزا رسید. سپس به دست میر علم خان خزیمه و بعداً به دست لطفعلی خان زند افتاد. هنگامی که لطفعلی خان در مقابل آقا محمد خان قاجار شکست خورد، دریای نور به گنجینه جواهرات قاجار منتقل شد. بعدها این الماس به بانک ملی ایران سپرده شد و پس از آن به خزانه جواهرات ملی ایران رفت. این الماس گلبهی رنگ یا صورتی رنگ 182 قیراط وزن دارد. میگویند این الماس 2 تکه شده است و تکه دیگر که با نام نورالعین شناخته می شود بر روی نیم تاج دیگری که متعلق به دوره پهلوی است قرار گرفته است. علاوه بر الماس دریای نور، الماس دیگری نیز وجود دارد که همیشه از این دو با هم یاد می شود و این الماس کوه نور نام دارد. این دو الماس هر دو متعلق به نادرشاه افشار بوده که در حمله به هند به دست آورده بود. اما متاسفانه الماس کوه نور بعد از مرگ نادرشاه افشار توسط احمدشاه دورانی به افغانستان برده شد، بعد از احمدشاه به شاه شجاع منتقل شد و پس از شکست شاه شجاع به سردار هندی راجین سینگ ملقب به شیر پنجاب رسید. این گوهر بعدها به دست کمپانی هند شرقی افتاد و به این وسیله به دربار انگلستان راه پیدا کرد و به ملکه ویکتوریا هدیه شد. همکنون نیز این جواهر یعنی الماس کوه نور در تاج ملکه الیزابت که چندی پیش فوت کرد نصب و همراه با دیگر جواهرات سلطنتی بریتانیا در محل خاصی در برج لندن نگهداری می شود. خزانه جواهرات ملی ایران یکی از زیباترین موزیم‌های جهان به شمار می‌رود که در آن با دیدن زیبایی‌های وصف نشدنی هنرمندان سازنده جواهرات شگفت زده خواهید شد و خاطره بازدید از آن را هرگز از یاد نخواهید برد. عزیزان شنونده، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. در برنامه آینده به موزیم ملی ملک خواهیم رفت و با مهمترین گنجینه‌های این موزیم آشنا خواهیم شد. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
و آخرین برنامه شامگاهی ما رسیدیم که داستانهای تمثیلی می باشد، تقدیم شما می شود. امیدوار است مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نصیبه، قسمت اول، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف.
ام اماره، کارم تمام شد، آمدم و قولم وفا کنم.
چه قولی دخترم؟ چیزی یادم نیست. از کدام قول حرف میزنی تو؟
راستش منظورم قولی به شما نیست، قولیست که به خودم دادم.
قول تو چه ارتباطی به من دارد؟
الان ربطش را میگویم. بگذار اینجا پشت سرت بنشینم. آها، حالا خوب شد. همین که چارقد را از سرت باز کنم خودت متوجه می شوی.
بازی در نیاور دختر، با چارقدم چه کار داری؟ موهایم را به هم نریز، خجالت بکش دختر، دست نزن به موهایم.
کاریت نباشد، تحمل کن، می خواهم موهایت را شانه کنم.
موهای من را شانه کنی؟ تو را چی به شانه کردن موهای من؟
اینقدر تکان نخور، دوست دارم موهای تو را شانه کنم.
لازم نکرده است که موهای من را شانه کنی. الحمدلله هنوز دستم به پشت سرم میرسد که موهایم را شانه کنم.
خدا را شکر که سلامت و قبراق هستید، الحمدلله. اما من دست بردار نیستم، دوست دارم که موهای شما را شانه کنم.
چه شده است که امروز با موهای من گیر داده ای؟
به همین زودی فراموش کردید؟ گفتم که یک قولی به خودم دادم.
حالا بگو چه قولی به خودت داده ای؟ چه خواب دیگری برایم دیده ای؟ زود لب باز کن و بگو.
با خودم قرار گذاشتم هر روز موهای شما را شانه بزنم.
خب چرا؟ در میان موهای من چه پیدا کرده ای که تو را مشتاق این کار کرده است؟ نکند خواب نما شده ای دختر؟
راستش از شانه کردن موهای شما خوشم می آید. آخر شما با زنهای دیگر فرق می کنید. علاوه بر مهربانی و خلق و خوی خوش، خانم عالمه ای هستید. خدا را شکر که از کودکی در دامن شما بزرگ شدم و آیات قرآن را از شما آموختم. احساس می کنم خدا به من لطف داشته که خانه مادر همسایگی خانه شماست و مادرم با شما دوست است. این قسمی بیشتر عمرم با شما و کنار شما سپری شد.
کنار یک زن پیر بودن و وقت گذراندن که این همه خوشحالی ندارد دختر. خدا را شکر خودت دختر عاقل هستی و خوب و بد را به خوبی تشخیص می دهی.
راستش موضوعی هست که مدت ها دلم می خواهد از شما بپرسم.
خب می توانی بپرسی؟
راستش حیا می کنم. آخر خوب نیست بعضی چیزها را از خانم ها پرسید.
نه دختر نه، هرچه دلت خواست می توانی بپرسی.
خب این گودی سرشانه شما چیست؟ شنیدم که یادگار شرکت شما در جنگ احد است، اما چطور و چرا؟ خانمی مثل شما در جنگ احد چه کار می کرد؟ جهاد در اسلام برای زنها واجب نیست. شنیدم شما بعد از رحلت رسول خدا در جنگ یمامه هم شرکت کردید و یک دست خود را در همین جنگ از دست دادید.
آره دخترم، آره، خدا و رسولش جهاد را برای زنها واجب نکردند. اما این دلیل نمی شود که کسی قادر به کمک در میدان جنگ باشد اما در جنگ شرکت نکند. من اگر به خاطر زن بودنم توان شمشیر زدن نداشتم، توانایی آب رساندن و زخم و جراحت مجاهدین بستن را که داشتم. پرستاری کوچکترین کاری است که از من برمی آمد.
اما از مادرم شنیدم که شما در جنگ احد و جنگ یمامه شمشیر زدید و با رشادت جنگیدید.
آره جنگیدم و از حیثیت و شرافتم دفاع کردم. قرار نبود به جنگم، اما وقتی در جنگ احد جان پیامبر خدا به خطر افتاد و دینم را در خطر دیدم، دیگر صبر جایز نبود. شمشیر از زمین برداشتم و از وجود مقدس رسول خدا دفاع کردم.
وقتی در میان مردان مسلمان مجاهدین جوان و قوی بنیه بسیاری داریم، دیگر جایی برای حضور زنان در میدان جنگ نیست.
حق با توست دخترم. اول هم قرار نبود من بجنگم. مشک آب و مقدار پارچه‌ای تمیز برای بستن زخم‌های مجاهدین برداشتم تا همراه شوهرم و دو تا از فرزندانم یار و یاور رسول خدا باشم.
پس این طوری پای شما به میدان جنگ باز شد؟
آره دخترم، آره. راستش شرایط زندگی من با سایر دختران مدینه کمی متفاوت تر بود.
چطور؟ دوست دارم که از زبان خودتان بشنوم.
وقتی خوبی را برای شنیدن شرح حالم انتخاب کردی دختر.
چه خوب، پس وقت تلف نکنید و برایم بگویید.
من اسم مرا میدانی؟
بله که میدانم، اسم شما نصیبه بنت کعب است.
درست حد زدی دختر، اسمم نصیبه است، دختر کعب. حتما میدانی دو طایفه بزرگ در مدینه زندگی میکنند.
آری، یکی طایفه بنی تجار است که طایفه شماست.
بله دخترم، ما از طایفه بنی تجار هستیم. نام پدرم در طایفه بنی تجار خیلی مشهور است. پدرم از خوشنامان طایفه بنی تجار بود.
پدر و مادرم همیشه از پدر شما با احترام زیاد یاد میکنند.
پدرم مرد محترمی بود، از شهرت زیادی هم برخوردار بود. زمانی که داشتن دختر ننگ به حساب می آمد و زنها برده به حساب می آمدن، پدرم با من و خواهرانم با احترام برخورد می کرد و ما نزدش قدر و منزلت زیادی داشتیم.
پدری مثل جناب کعب می تواند دختری مثل شما را تربیت کند. از صحبت کردن با شما لذت می برم.
آره دخترم، من در این شرایط تربیت شدم. برای همین وقت بسیاری از مردان مدینه جرأت بیعت با رسول خدا را نداشتند، من همراه خواهرانم برای شنیدن صحبت رسول خدا پای سخنانش نشستیم و از اولین زنان در لیلت العقبه دوم با ایشان بیعت کردیم.
شما زن عالمه و شجاعی هستید. راستش به این همه دانش و شجاعت شما قبطه میخورم.
دختر جان، من از همان روز بیعت سروری رسول خدا را بر خود فخر دانستم و تا جان دارم بر عهدم با رسول خدا میمانم. جنگ احد محک من بود. رسول خدا در مکه مورد ستم قرار گرفت و به مدینه هجرت کرد. کفار مکه به همین اکتفا نکردند و به آزار رسول خدا و مسلمانان ادامه دادند. مسلمانان با عده کم و سلاح ناچیز در جنگ بدر شکست سخت به بت پرستان مکه تحمیل کردند. کفار مکه بعد از چشیدن ضرب شست مسلمانان در کنار جاه بدر مهیای تلافی و جنگ با مسلمانان شدند. نیروی زیادی را هم برای این رویارویی آماده و تجهیز کردند. آره، رسول خدا وقت خبر حرکت سپاه مکه را به سمت مدینه شنیدند، مسلمانان را برای یک نبرد جانانه آماده کردند.
این لشکرکشی زمینه ساز جنگ احد شد؟
آره درست است، درست است. دو سپاه نزدیک کوه احد مقابل هم سفارایی کردند. مسلمانان که هنوز شیرینی پیروزی جنگ بدر را از یاد نبرده بودند و با غنایمش دلخوش بودند، در صف سپاه اسلام قرار گرفتند.
حتما تعداد مردان جنگجوی سپاه اسلام زیاد بود، درست است؟
جنگجویان مسلمان در جنگ احد از نظر تعداد بیشتر از مجاهدین جنگ بدر بودند، اما از نظر ایمان و فرمانبری از رسول خدا به گرد پای مجاهدین جنگ بدر هم نمی رسیدن.
می گویم چطور این حرف ها را می زنید؟
خب من در جنگ احد حضور داشتم و جنگیدن آنها را از نزدیک دیدم. آهن در کوره داغ و زیر پتک آهنگر قدرتش مشخص می شود و طلا هم باید با سنگ محک عیارش معلوم شود. می دانی که
آره،
میدان جنگ عیار سربازان جنگ بدر را در مقابل با سربازان جنگ احد کاملا مشخص کرد.
فکر می کنید که مسلمانان در احد خوب نجنگیدن، درست است؟
چرا دخترم، خیلی هم خوب جنگیدن. با اینکه سربازان کفار مکه خب از لحاظ عدد زیادتر از مسلمانان بودند و تجهیزات بهتری هم داشتند، اما خب شکست را پذیرفتند و پا به فرار گذاشتند.
مگر در جنگ احد جان پیامبر به خطر نیفتاد و حمزه عموی رسول خدا به شهادت نرسید؟ شما هم در همین جنگ زخم برداشتید و مدت زیادی هم بر اثر همان جراحت سخت بیمار بودید.
درست است. تمام این اتفاقات و حوادث بسیار دیگر در همین جنگ رخ داد. دندان مبارک رسول خدا شکست و زخم‌های بسیاری هم برداشتند. در همین جنگ پسر عم رسول خدا حضرت علی ابن ابی طالب هم به سختی مجروح شدند. او جلب هر ضربت به سمت پیغمبر خدا را با بدن خیش صد می کرد. شوهر و دو فرزندم در جنگ احد به شهادت رسیدند. جنگ احد نه یک جنگ بلکه سنگ محک ایمان و اثبات وفاداری به رسول خدا شد.
تعریف کن در جنگ احد بر رسول خدا و مسلمانان چه گذشت؟
هی هی، قرار شد که مسلمانان برای مقابله با سپاه مجهز کفار بت پرست مکه آماده شوند، آماده جنگ شوند. تب و تاب بین مردم مدینه افتاده بود. مدینه برای اولین بار از سوی سپاه مکه مورد تهدید قرار گرفته بود. جوان و پیر سر از پا نمی شناختند. حلاوت غنایم جنگ بدر از بین نرفته بود. بسیاری از مسلمین در عهد و پیمانشان راسخ و صادق بودند. بعضی هم به طمع غنیمت شور و ولع زیاد به جنگ با سپاه مکه پیدا کرده بودند.
دوستان همراه، ادامه این ماجرا را فردا تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.